ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هیئت دولت مصر استعفا داد. حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین صادر شد. و وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید این کشور حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. هیئت دولت مصر استعفا داد. حازم البلاوی نخست وزیر مصر پیش از ظهر امروز در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفت استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. ببلاوی پس از سرنگون شدن حکومت محمد مرسی به عنوان نخست وزیر موقت مصر تعیین شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مصری گزارش داد که استعفای هیئت دولت این کشور می تواند زمینه اعلام نامزدی ژنرال السیسی برای ریاست جمهوری مصر را فراهم کند. عبدالفتاح السیسی در حال حاضر فرمانده ارتش و وزیر دفاع مصر است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری فراری این کشور و عده دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. یانوکوویچ برای آخرین بار در بخش روس زبان کریمه دیده شده است. از سوی دیگر وزیر موقت دارایی اوکراین اقتصاد این کشور را در آستانه ورشکستگی توصیف کرد و گفت اوکراین برای 2 سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک نیاز دارد. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برای بررسی راه‌های کمک به اقتصاد در هم شکسته اوکراین، امروز به کیف سفر می‌کند. در همین حال رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دولت موقت اوکراین را به رسمیت شناختند. یووال شتاینتس وزیر اطلاعات اسرائیل پس از گفتگوی 5 ساعته خود با وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران اظهار داشت که کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می‌دارد. وزیر اطلاعات اسرائیل گفت که کشورش این موضوع را بارها تکرار و موضع خود را روشن ساخته که هر گونه توافقی با ایران باید متضمن برچیده شدن توانایی این کشور برای رسیدن به سلاح هسته‌ای باشد. در همین حال شبکه خبری تلویزیون اسرائیل گزارش می‌کند که ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور ایران را متهم کرد که در تمام کشورهای عرب هم مرز اسرائیل نیروهای را آموزش داده و سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد تا منطقه را ناآرام کند. در آستانه سفر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اسرائیل، وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای به اسرائیل توصیه کرد که برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها تصمیماتی مشکل اما ضروری اتخاذ کند. این مقاله روز یک شنبه در روزنامه اسرائیلی یدیوت اهرونوت منتشر شد. خانم مرکل نیز روز یک شنبه در پیام تلویزیونی هفتگی خود تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در مورد مذاکرات صلح با فلسطینی ها تحت فشار خواهد گذاشت. آنگلا مرکل همراه با تقریبا تمامی هیئت دولت خود امروز دوشنبه وارد اسرائیل می شود تا در نشست سالانه هیئت های دولت دو کشور شرکت کند. آلمان نزدیکترین متحد اسرائیل در اروپا به شمار می رود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی قربانیان 88 خواهید بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای شعارهای مردم در نماز جمعه تهران از تلویزیون در فضای خانه میپیچد.
دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست، دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست، دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام.
اینجا خانه پدر و مادری است که 4 فرزندشان را در آن بزرگ کردند. پدر خانواده مغازه‌ای در خیابان خوش تهران دارد که به همراه پسر 19 ساله اش بهمن در آن به تعمیر وسایل کولر و نصب آب گرم کن و تأسیسات منزل مشغول هستند. آفتاب از پنجره توی خانه آمده و اهالی خانه روز تعطیلشان را دور هم جمع شدند. تنها جای هومن پسر بزرگتر این خانه خالی است. او سرباز وظیفه است و حالا نزدیک به 3 هفته است که به خانه نیامده. بهمن با همین سن کمش تکیه‌گاه پدر است. او هم چند ماه دیگر باید راهی سربازی شود، اما دیپلمش را که در رشته برق صنعتی گرفته راهی مغازه شد و پدر هم با اعتماد کامل اداره کل مغازه را به او سپرده است. این روزها روزهای اعتراض بخش‌هایی از مردم ایران به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. اهالی این خانه نیز خبرها را از تلویزیون رصد می‌کنند. گوشه شهر پیچیده که فردا 30 خرداد مردم بار دیگر برای اعتراض به خیابان خواهند رفت. اهالی این خانه سیاسی نیستند، اما شنیدن خبرها بهمن را کنجکاو می‌کند. خیابان زیر پای معترضان است. امروز شنبه 30 خرداد است و صدای فریادهای معترضان بار دیگر در خیابان‌های ایران پیچیده است. خیابان خوش و اطراف مغازه تأسیسات کولر و آب گرم کن که نزدیکی تقاطع هاشمی واقع شده شلوغ‌تر از همیشه است. پدر وقت خیالش راحت می شود که بهمن سخت مشغول کار است، راهی خانه می شود. بهمن با شنیدن صدای فریادها دست از کار می کشد. با پارچه دستهایش را پاک می کند و از پشت شیشه مغازه می بیند که جمعیت به صورت فشرده به سمت خیابانهای اصلی می رود. ساعت حوالی 6 عصر است. سوار موتورش می شود و در میان شلوغی ها راهی برای رفتن می جوید. دقایقی بعد کسبه محل به خانوادهش خبر می دهند که بهمن تنها 1 کوچه بالاتر از مغازه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. خانواده بهمن جنابی به هر دری می زنند تا نشانه ای از فرزندشان در خیابانهای اطراف مغازه پیدا کنند، اما نه از بهمن خبری است و نه از موتور او. تاریکی شب که میرسد از گشتن ناامید میشوند و به برادر بزرگترش هومن که سرباز وظیفه است خبر میدهند که بهمن گم شده. هومن جنابی، برادر بهمن جنابی، در مصاحبه‌ای که با او انجام دادم شرح میدهد که بعد از چند روز جسد برادرش را چگونه پیدا میکند.
من به عنوان یه سرباز حتی رفتم پیگیری میکردم با افسران، با سرهنگای سپاهمون هماهنگی میکردم تا بتونم پیداش بکنم این بهمن. ما 3 روز ازش خبر نداریم.
برادر بهمن به همراه سایر اعضای خانواده و نزدیکانش تمام بیمارستانهای شهر را زیر پا میگذارد. مسیر هر روزه آنها از بیمارستانها به کلانتریها و از کلانتریهای شهر به زندان هاست، چون هنوز نمیدانند که بهمن زنده است یا جان باخته. 3 روز بعد در دوم تیر ماه 88 زنگ تلفن این خانه به صدا در می آید. دلهره امان همه را بریده است. کسی پشت خط به این خانواده می گوید که از بیمارستان لولاگر با آنها تماس می گیرد و شماره تلفن این خانه را از طریق موبایل جوان 19 ساله‌ای به نام بهمن جنابی پیدا کرده است. او خبر می دهد که بهمن در بیمارستان تمام کرده. دیگر هیچ کسی جلودار فریادهای اهالی این خانه نیست. خانواده بهمن جنابی سرانجام پیکر فرزندشان را از پزشکی قانونی تحویل می گیرند و در قطعه 256 بهشت زهرا به خاک می سپارند. هومن جنابی شرح می دهد که در روزهای نخست آرامش چگونه از این خانه رفت.
ما پدرمون کامل از دست رفت. مادر بالاخره به هر وسیله باشه با اشکی، بالاخره با گریه، با نفرینی چیزی ولی پدر دیگه هیچ حرفی نمیزنه، منتها از تو خودشو میخوره. یعنی ما خانوادهمون 6 نفری بودیم، بهمن رفت انگار که 6 نفرمون رفتیم.
خانواده بهمن جنابی بعد از دفن پیکر او سکوت اختیار میکنند. این سکوت اما به معنی پیگیری نکردن پرونده بهمن نیست. آنها به گفته خودشان اولین کاری که کردند تشکیل پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران بود که از طریق شکایت به مراجع قضایی خواستار شناسایی قاتل شدند. بعد از باز شدن این پرونده، مقامات مسئول از ارگانهای رسمی کشور راهی خانه پدر و مادر بهمن جنابی می شوند. به گفته برادرش آنها با اهالی خانه به گفتگو می نشینند و قول پیگیری می دهند.
یکی دو بار جزئی روزای اول از وزارت کشور اومدن که ما هم نمیشناختیم که واسه پیگیری بخوان بکنیم ببینیم اصلا واقعا از وزارت کشور از جای دیگه یه. ولی خب انصافا از هلال احمر اومدن، انسانایی که دلسوز پایبند به اصول واقعی حق و حقیقت پیگیری کار ما رو کردن، قضیه رو قبول دارن. خونایی که واقعا ریخته شده به ناحق بوده، حتی مثلا قبول دارن که مشکل سیستماتیک باعث این اتفاق افتاده، این به این واقعا پایبندن قبول دارن. کسی هم که بخواد این مطلب رو کتمان بکنه، شما هزار دلیل و برهان هم بیاری نمیتونی قانع بکنی.
سرانجام علیرضا زاکانی یکی از نمایندگان مجلس بعد از یک دوره انتخاباتی به همین دیدارهای هلال احمر با خانواده‌های کشته شدگان اشاره می‌کند، اما در این حال معترضان را فتنه‌گر می‌خواند. او به محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور جدیدی که در انتخابات سال 92 پیروز شده است اعتراض می‌کند که چرا به دیدار این خانواده‌ها رفته. خانواده بهمن جنابی در سکوت رسانه‌ای به سر می‌برند تا این پیگیری‌ها نتیجه دهد و آنها قاتل بهمن را پیدا کنند. اما صادق داریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در یکی از سخنرانی‌هایش تنها کشته شدن یک نفر در انتخابات را تایید می‌کند که این امر موجب ناراحتی و اعتراض بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان سال 88 می‌شود. همان زمان سراغ هومن جنابی رفتم که او بعد از 2 سال سکوتش را در مصاحبه با رسانه‌ها می‌شکند و می‌گوید که حتی در برگه فوت برادر ایشان هم نوشته شده که بهمن در چه تاریخی و چگونه کشته شده است.
ایشون چجوری این حرفا رو زدن؟ اون چیزی که حقه سر جاش هست و نیاز هم نیست که کسی بخواد احیانا پاش بذاره فراموش بشه یا مثلا با حرفای غیر منطقی بخواد اینا رو حذفشون بکنه. ما هم با این چیزا با این حرفا اصلا قصه‌دار می‌خوایم بشیم، نه تو رویمون تصویر می‌ذاره. اون چیز واقعیت واقعا اتفاق افتاده واسه ما. الان ما گواهی خود داریم، خب زمینه پروندهمونه که رفتیم انجام دادیم. یه چیزیه که اگه توی سازمان بیزنا بخوام برن یه آماری در بیارن، طبق مثلا فرمتی که میخوان سرچ بکنن تمام آمار در میاد که آقا چند نفر مرگ طبیعی بوده، چند نفر تصادف بوده، چند نفر در اثر مثلا اصابت گلوله بوده.
پدر، مادر و 3 برادر دور هم نشستند و حالا جای خالی بهمن را قاب عکسی روی دیوار خانه پر کرده است. تلویزیون دوباره خبرهای انتخاباتی را پخش می کند. انتخاباتی دیگر و شور و هیجانی دیگر. هومن پسر بزرگ خانه می گوید که چرا در این خانه دیگر از شور انتخاباتی خبری نیست.
مادر ما جوون سنی نداره، اصرار که آقا من قبر 2 طبقه برو مذاکره بکن، پول جور بکن. با بدبختی رفتیم اونجا. یعنی یکی از خواسته های یه انسانی که الان تو این جامعه باید با امید زندگی بکنه این بد باشه که قبر بره برای خودش بگیره.
او میگوید کشته شدن برادر 19 ساله ام بهمن جنابی یا هر ایرانی دیگر از دست دادن یک سرمایه برای ایران است و اگر ما مصاحبه کردیم و حرفی زدیم فقط برای این است که چنین اتفاقی فردا برای فرزندان دیگر این کشور رخ ندهد و هیچ خانواده‌ای مثل خانواده ما تا همیشه با یک خاطره تلخ زندگی نکند.